بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم به خدمتتون که بحث ما در توضیح حکم ظاهری و حکم واقعی بود. عرض کردیم که حکم ظاهری و واقعی دو اصطلاح داره. این دو اصطلاح رو با هم نسبت سنجی نفرمایید. مثل دو اصطلاح مثال هم زدیم به منطق، مثل دو اصطلاح قضیه حقیقی تو منطق. اینو توجه بفرمایید که خلط نشه. بله، مثلا میشه مقایسه کرد، بگیم در اصطلاح اول دایره حکم واقعی از اصطلاح حکم واقعی در دومی مثلا محدودتره، فقط شامل دلیل قطعی میشه، یعنی حکم واقعی که حاصل از دلیل قطعی باشه. اما نسبت سنجی کردن اون خصوص منبرج، اون خصوص مطلق، اینا جا نداره توی این مسئله. خب این نکته بود که دیروز خیلی تاکید کردیم. سریع من یه بار دیگه اینا رو بگم بعد که وارد متن بشیم، چون یه مقدارش رو خوندیم و آماده متن هستیم الان دیگه. و نکته بعدی که خدمتتون عرض کردیم که مرحوم شهید سعد علیه الرحمه اصطلاح اول رو مد نظرشون دارن. اصطلاح اول چی بود؟ اینکه حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری قرار داره. مقصود از حکم ظاهری اون حکمیه که به وسیله امارات، یعنی دلیل ظنی معتبر یا اصل عملی در واقع حاصل شده باشه. این نکته بود که دیروز توضیح دادیم. بعد عرض کردیم که در اصطلاح اول حالا باید توضیح بدیم که حکم واقعی یعنی چی، حکم ظاهری یعنی چی. ما اصلا حکم واقعی ظاهری تو این مقدمه این که گفتیم اصلا توضیحش رو ندادیم، حقیقتش رو مشخص نکردیم. گفتیم که حکم واقعی هر حکم شرعی است که در موضوع آن شک در یک حکم شرعی مسبق وجود نداره، مفروض توش نیست. مثل وجوب صلات، با دلیل قطعی ما ثابت کردیم که نماز واجبه، جزء ضروریات دینه. قبل از این یه نکته ای رو عرض کردیم برای حکم ظاهری که در واقع روشن بشه مفاد حکم ظاهری در این اصطلاح. گفتیم که در نگاه اصولی این، مخصوصا مرحوم شهید صدر، هر چیزی که مفید قطع نباشه شک حساب میشه، ولو این که از لحاظ ماهیتی، ماهوی و حقیقتش ظن باشه. چرا؟ چون وقتی شما به واقع نرسی، پس در واقع به این معنا خواهد بود که به لوح محفوظ و حکم واقعی شک داری دیگه. یعنی حتی اگر ظنم داشته باشی به معنای اینه که شک داری. لذا مرحوم شهید فرمود که ما حکم ظاهری که میگیم تعریفش به این نحوه که هر حکمی که در موضوع اون شک در حکم شرعی مسبق مفروض وجود داره. خدمتتون عرض کنم که بعد مثالم زدیم گفت یا همیست مثال زدیم یا نه، فکر کنم فقط همین تعریفش رو گفتیم. خب مثال زدیم، مثالش رو توضیح بدیم. ببینید اینجا هم باید، چون اصطلاح حکم ظاهری در نگاه اول، اصطلاح اول شامل هم حکم ظاهری است که از طریق امارات حاصل میشه، شامل حکم ظاهری است که از طریق اصول عملی، بعد برای هر دو مثال بزنیم دقیقاً این تعریف حکم ظاهری روش پیاده بشه. یعنی هر حکم شرعی که در آن شک در آن در واقع حکم شرعی شک در یک حکم شرعی مسبق وجود داره. خب این نکته مهمیه که باید حواستون باشه. فرمودن که این نسبت سنجی به وجود میاد چون شهید صد فرموده است که ینقسم الحکم شرعی و شما فرمودید دو اصطلاحه. الان ما دقیقا نفهمیدیم چی شد. دیشب تو مطالعه دیگه کردم. چشم یه بار دیگه توضیح میدم آخر سر. حالا فعلا حکم واقعی و ظاهری رو توی نگاه شهید صد دقت بفرمایید روشن بشه، بعد اون نکته‌ای که از خارج عرض کردم توضیح میدم. خب مثال برای حکم شرعی حاصل از اماره. خب ما یه اماره داریم. اماره به چه معناست؟ این اصطلاح اماره برای دلیل ظنی معتبر وضع شده. به دلیل ظنی معتبر میگن اماره. یکی از اماراتی که وجود داره، ادله ظنی معتبری که وجود داره، در واقع خبر ثقه است، حجیت ظهوره. اینا رو قبلا بررسی کردیم توی حلقه اولا دیگه، یادتون باشه. خب خبر ثقه یک اماره است، یک دلیل ظنی معتبر است. خب فرض، اینو دیروز خیلی روش تاکید کردیم، حکم ظاهری تو چه محیطی معنا پیدا میکنی؟ تو محیط شک. یعنی چی؟ یعنی شما شک پیدا میکنی که آیا حکم واقعی که بهش دسترسی نداری متاسفانه. چرا؟ چون گفتیم اصلا رسیدن به حکم واقعی از طریق دلیل قطعی واقعا سخته، خیلی مصادیق کمی داره. لذا خداوند متعال شارع مقدس به عنوان در واقع تشریع کننده دین مبین اسلام، مصلحت تسهیل علل عباد رو قرار داد برای بندگان و به اونها گفت اگر که دلیل قطعی هم نداشتید، با دلیل ظنی هم میتونید به در واقع حکم شرعی برسید. لذا محط حکم ظاهری شکه. شخص میبینه که مثلا از طریق دلیل قطعی نمیتونه به وظیفهش در قبال شکیات نماز، حالا مثال داریم میزنیم، در شک بین 3 و 4 برسه. خب پس با دلیل قطعی نداره. همین که دلیل قطعی نداره، پس شک میکنه در حکم اون مسئله، میره سراغ شارع، میگه خیالت راحت باشه، دلیل قطعی نداری، من دلیل در واقع ظنی بهت میدم، اما حواست باشه این دلیل ظنی دیگه به تو حکم واقعی نمیده، حکم ظاهری میده. حکم ظاهری میده. این حکم ظاهری شما در چه محیطی متولد شد؟ از طریق چه ابزاری به شما رسید؟ ابزاری که به شما حکم ظاهری رو گفت خبر واحد ثقه بود. تو خبر واحد ثقه اومد حکم مسئله رو توضیح داد. خب تو چه محیطی این خبر واحد ثقه اومد به شما در واقع حکم رو گفت و حکم ظاهری داد؟ در محیط شک. شک در چی؟ شک در حکم واقعی. شک کردی که آیا به حکم واقعی میرسی یا نه. این میشه حکم ظاهری. مستند به خدمت شما عرض کنم که اماره. خب این از این نکته. اما حکم ظاهری مستند به اصل عملی چی؟ اونم باید توضیح بدیم دیگه. این مثال دقت بفرمایید. فرض کنید که در حقیقت شما نمیدونی که این لباسی که اینجا در کنار شما هست نجسه یا پاکه. توجه فرمودین؟ با دلیل قطعی نمیتونی به این برسی، دلیل قطعی نداری، پس حکم واقعی رو نمیتونی بهش برسی. از طرفی میدونی که پس دیگه دستت به واقع نمیرسه، پس باید بری سراغ حکم ظاهری. تو حکم ظاهری هم شارع ابتدا گفته که اگر حکم واقعی از طریق دلیل قطعی برات مقدور نبود، برو سراغ دلیل ظنی معتبر یعنی اماره. میری میبینی که امارهی باز وجود نداره. مثلا یه خبر واحد ثقه‌ای بیاد به تو بگه که این لباسه که در کنار توه این نجسه یا پاکه، یا اصلا به تو یه قاعده بده بگه آقا هر جا اینطوری بود این نجسه، هر جا اینطوری بود پاکه، تو بتونی استفاده کنی ازش. میبینی باز اماره این نیست. باز شارع میگه باز نگران نباش، هنوز جای کار داره، هنوز میتونی تو وظیفه خودتو مشخص کنی. مکلف میپرسه به چه نحو؟ میگه باز ما یه حکم ظاهری دیگه داریم، یه حکم ظاهری داریم که مستند به اصل عملیه. توجه فرمودین؟ مستند به اصل عملی. خب اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی میگه که اصالت الحل کل شیء لک الحلال حتی تعلم انک الحرام انک حتی تعلم انک انه حرام بعینه. فهمیدی چه عرض کردم؟ سوال فرمودن که در حکم واقعی شامل امارات و اصولیان میشه، ولی پایین همون شک در آن مفروض نیست، سلام این میشه اجتماع نقیزه. آقای اخلاقی، اصلا شما اون اصطلاح دوم رو، اصطلاح دوم رو اصلا در نظر نگیرید. خب برسیم تموم کنم، من قشنگ سوال شما رو جواب میدم. هرچی در رابطه با مقدمه دو اصطلاح گفتم از ذهنت بریز بیرون. آقا ما یه حکمی داریم، واقعی است، یه حکمی داریم ظاهری است. حکم واقعی هر حکم شرعی است که در موضوع اون شک در حکم شرعی مسبق وجود نداره. حکم ظاهری هر حکم شرعی است که در اون در موضوع شک در حکم شرعی مسبق وجود داره. اینو داریم جلو میریم. این تناقضاتی که ممکنه به ظاهر به وجود بیاد فعلا بذارید کنار. مثال دقت بفرمایید. پس من یه بار مثال از این مثال مهم بود. ما داریم در رابطه چه مسئله‌ای صحبت می‌کنیم؟ داریم در رابطه با حکم ظاهری مستند به اصل عملی. در حکم ظاهری مستند به اصل عملی باید این مراحلی که عرض کردم طی کنید تا مطلب روشن بشه. ببینید، گفتیم که فرض کنید یک لباسی اینجا هست تو اتاق، شما نمیدونید که این لباس نجسه یا پاکه، نمیدونید که میتونید باهاش نماز بخونید یا نه، درسته؟ یا این مثال، یه مثال دیگه، یه لیوان آب اینجاست، شک دارید که این لیوان آب، مثلا میدونستید بعد از ظهر پدرتون مادرتون تو خونه که بودید مثلا دستش خون اومده، حواسش نبوده، ممکنه تو این لیوان آب مثلا یه قطره خون ریخته باشه، بعد شما متوجه نشده باشید، آبم قلیل نجس میشه دیگه، شک دارید، نمیدونید. خب سوال، آیا ما در فرض سوال حکم واقعی داریم؟ یعنی چه حکم واقعی داشته باشیم؟ یعنی دلیل قطعی که برای ما مشخص کنه که مثلا این لیوان نجسه یا این لباس نجسه؟ نه، نداریم. گفتن که خب حالا که نداریم چیکار کنیم؟ میگن برو سراغ حکم ظاهریش. حکم ظاهریش چیه؟ حکم ظاهریش مستند مثلا به یک خبر واحد ثقه باشه. آیا ما خبر واحد ثقه داریم به عنوان اماره و دلیل ظنی معتبر که برای ما مشخص کنه در فرض مذکور ما میتونیم به این خبر واحد ثقه اخذ کنیم؟ میگن بازم خبر واحد ثقه هم نداریم. میگه خب باشه، نگران نباشید، باز میتونیم با یه طریق دیگه‌ای به حکم ظاهری برسیم. خب چه طریق دیگه‌ای؟ میگن که ما یه اصل عملی داریم، اون اصل عملی به ما کمک میکنه که به هر حال وظیفه‌مون رو بدونیم که چیکار کنیم، به این اخذ بکنیم یا به این اخذ نکنیم، حرامه یا نیست، نجسه یا نیست. خب لذا اصل عملی محطش شک در دو تا چیزه، اماره محطش شک در یه چیزه. دقت فرمودید؟ یعنی چون ما توی حکم واقعی و رسیدن به دلیل قطعی شک کردیم، میریم سراغ اماره. کی میریم سراغ اصل عملی؟ زمانی که نه دلیل قطعی داشته باشیم نه دلیل ظنی معتبر. لذا دو تا مرحله شک و بر رد میکنه اصل عملی. این میشه تحقق اصل عملی. همین رو بریم رو متن بخونیم. بعد تو متن من مثالش رو توضیح بدم که ابوالفضلم ناراحت نشه، میگه همش دارید از خارج توضیح میدید، متن اصلا نمیخونه. بله بفرمایید. چی فرمودیم؟ ببخشید. منظورتون شمول الحکم شرعی لجمعی وقایع حیاته؟ آها، خب چی میخواد بفرمایید؟ نه، اگه منظورتون شمول حکم شرعی یعنی حکم وضعی هم شاملش میشه یا نه، این رو یه اشاره‌ای کردم. کجا اشاره کردم؟ منظورتون همینه؟ ببینید اگر خاطرتون باشه گفتم که مرحوم شهید صدر وقتی اینجا شروع میکنن حکم شرعی رو توضیح میدن و اقسامش رو بیان میکنن و جلو میرن و مبادی حکم رو میگن، بحث تضاد میان احکام رو در واقع توضیح میدن، مقصودشون حکم تکلیفیه. اما یه سوال اینجا وجود داره، خب وضعیت و داستان حکم وضعی چی میشه؟ ما حکم وضعی نحوه به وجود اومد، آیا حکم وضعی هم مراتب حکم داره؟ یا حکم وضعی مراتب حکم نداره؟ حکم وضعی مثلا انتزاعیه. به تعبیر دیگه آیا حکم وضعی جعل مستقل داره جدا از یه حکم تکلیفی دیگه؟ بعد اگه جعل مستقل داشته باشه میتونه، اینا سوال ها، جعل مستقل داشته باشه میتونه، شما تو تعریف حکم وضعی چی گفتی؟ گفتی جعل مستقل داشته گفتی که میتونه موضوع برای حکم تکلیفی قرار بگیره، درسته؟ مثلا زوجیت موضوع برای وجوب نفقه، صحیح؟ خب اگر که همچین اتفاقی افتاد، اگر که حکم وضعی جعل مستقل داشت، آیا میتونه مثلا موضوع برای حکم تکلیفی واقع بشه؟ یا نه اصلا جعل مستقل نداره، حکم وضعی یه حکم انتزاعیه، یعنی ما احکام وضعیه رو از احکام تکلیفیه میگیریم. اینا سوالاتیه که اینجا جواب داده نشده، اما سواله ها باید جوابش بدیم، توجه فرمودین؟ اما فعلا کجا اشاره کرده؟ فقط اونجا اومده گفته که ما دو نوع حکم داریم، حکم تکلیفی وضعی. اما وقتی آره همین که میاد پایین تر مبادی حکم تکلیفی، یعنی اصلا عنوان درس همینه دیگه، مبادی حکم تکلیفی، دیگه تعبیر حکم وضعی رو نمیاد. حالا این که حکم وضعی وضعیتش چطور خواهد بود، این انشالله حالا در کتاب های آینده. با حکم وضعی تضاد داره، اصلا ربطی ندارن به هم. حکم وضعی ماهیتش با حکم تکلیفی متفاوته آقای یگانه‌جو. حکم وضعی خودت گفتی الان تعریف کردی اشاره کردی، حکم وضعی رابطه مستقیم با رفتار آدم نداره، موضوع رفتار قرار میگیره. وقتی موضوع رفتار قرار بگیره، اگرم تعارض یا تماثلی اتفاق بیفته مستقیما نیست. میدونید این سوال شما پاسخش کی داده میشه؟ زمانی که ما حکم وضعی رو تحقیق کنیم، حقیقت حکم وضعی چیه، نحوه به وجود آمدنش چگونه است، اونجا میشه این سوال رو پاسخ داد. خب حالا که ما فهمیدیم حکم وضعی حقیقتش اینه، به این نحو مثلا باید جمع کنیم بین، اگر تازه اگر تعارضی باشه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. خب که این هم تقریبا عدیم الفائده است، مصداق نداره. خب علی حال به نظرم بریم رو متن، خواهش میکنم این حکم واقعی و ظاهری که توضیح دادیم رو بریم رو متن، بعد مثال حکم ظاهری اصل عملی هم دیگه از رو متن براتون بزنم. الحکم الواقعی و الحکم ظاهری، ینقسم الحکم الشرعی الی واقعی و ظاهری. حکم شرعی به ظاهری و واقعی تقسیم میشه. دیگه شهید صدر علیه الرحمه اون دو اصطلاحی که ما گفتیم رو بیان نمی کنن، چون نظرشون رو همین اصطلاحه. اصطلاح دوم اصطلاحیه که در بعضی از کتب اصولی رواج داره و من میخواستم که این رو برای شما توضیح بدم، چون شما خب شاید مثلا کتاب اصول فقه آقای مظفر رو نخونید یا با الموجز آشنا نباشید، حداقل با این اصطلاحات آشنا باشید که کمکتون کنه فردا روزی خواستید مراجعه کنید به کتاب‌های دیگه در واقع گنگ نباشید. آره این بعضی وقتا آدم کور عصاکش میشه، یعنی اصطلاحات علم رو بلد نیست و هر چی کتابا میگرده نمیدونه که چی دارن میگن. رعایت قانون هر علمی رعایت اصطلاحات اون علمه. لذا توجه بفرمایید که اینا حفظ بشه. خب ینقسم الحکم الشرعی الى واقعی و ظاهری. حکم شرعی به واقعی و ظاهری تقسیم میشن. خب فل حکم الواقعی هو کل حکم لم یفتر از فی موضوعه الشک و فی حکم شرعی مسبق. حکم واقعی هر حکمی است که کل حکم هر حکمی است که لم یفتر از فرض نشده است در موضوعش. چه چیزی فرض نشده است؟ نافعال یفتر از اشک و فی حکم شرعی مسبق، یعنی شک در حکم شرعی سابقی در حکم واقعی فرض نشده. از همون ابتدا شما با در واقع حکمی که واقع در لوح محفوظ مواجه میشید. اما ول حکم ظاهری هو کل حکم افتر زفیه موضوعه یا افتر زفیه موضوعه الشک فی حکم شرعی مسلم. می فرماید که حکم ظاهری اون حکمی است که افتر زن فرض شده است در موضوعش. چه چیزی؟ الشک، شک فرض شده است در چیزی شک شده است. فی حکم شرعی مسبق، در حکم شرعی که سابقا بوده. بعد مثال میزنن من قبیل اصالت الهل فی قوله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. شارژ لپتاپ بعد موقع تموم شد بدونم بگم. عرض به خدمتتون که خب این مثال توضیح بدیم خدمتتون. اصالت الحل و اصالت الطهاره دو تا از اصول عملیه هستن که مرحوم شهید صد معتقد اینا جز اصول عملیه هم دارن. در حقیقت اصالت الحل و اصالت الطهاره در واقع یک بحثی وجود داره که اینها جزء آیا قواعد فقهیه هستن یا جزء اصول عملیه. اگه جزء اصول عملیه، آیا اصل عملی مستقلن یا نه ذیل اصالت البراءه معنا میشن. اینا بحثایی که باید در کتابهای آینده دربارش بحث کنیم و دربارش تحقیق کنیم، اما فعلا مقام ما تحقیق این مسئله نیست. خب علی ای حال مفروض میگیریم که اصالت الحل و اصالت الطهاره جزء اصول عملیه هستن. خب من میخوام الان چیکار کنم؟ میخوام موضوع و فرودگاه اصالت الحل و اصالت الطهارت رو برای شما توضیح بدم که متوجه بشید فرودگاهش جاییه که دو تا شک وجود داره. توجه فرمودین؟ پس تو اصالت الحل و اصالت الطهاره ما شک داریم. چرا؟ چون حکم ظاهری است. به این بیانی که میخوام عرض بکنم، اون لباسی که توضیح دادم، اون لیوان آب یا غذایی که اینجا وجود داره، ما نمیدونیم که این نجسه یا پاکه، نمیدونیم حلاله یا حرامه. خب اینجا قطعا ما دلیل قطعی نداریم، چون اگر دلیل قطعی داشتیم که عمل میکردیم بهش دیگه. علممون علم کامل نیست. از طرفی دلیل ظنی معتبر هم نداریم که به ما بگه که آقا در موردی که مثلا این اتفاق افتاد، اگر همچین وضعیتی پیش اومد، اینجا مثلا این نجسه، این پاکه، به علائمش نگاه کن. یا اصلا علائم نداره، یا اصلا هیچ دلیل ظنی معتبری نداریم که به ما بگه که مثلا با وجود این علائم این پاکه یا این نجسه. پس دو مرحله رو رد میکنه، نه دلیل قطعی داره، نه حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر داره. خب الان باید چیکار کنیم؟ ما شارع میگه حواستو جمع کن، من بهت کمک میکنم، اما این کمکی که برات انجام میدم فکر نکنی که حکم واقعی رو میفهمی، فقط برای تو تعیین وظیفه عملی میکنه، از تحیر خارج میشی. دقت کنید، از تحیر خارج میشی، باهاش نماز بخونی یا نخونی، از لیوان آب استفاده بکنی یا نکنی، اینو به تو مشخص میکنه. اما حالا مثلا میگم، اگه شارع گفت برو مثلا استفاده کن، معناش اینی که واقعا این دب واقعا پاک بوده؟ نه. از کجا میخوای بفهمی در واقع پاک بوده؟ مگه دلیل قطعی داشتی؟ مگه دلیل ظنی معتبر داشتی؟ نداشتی. پس اصل عملی خاصیتش اینه، به شما حکم ظاهری میده که فقط و فقط در واقع تعیین وظیفه عملی و رفع تحیر میکنه. فرودگاهش هم گذر از دو تا شکه، شک در حکم واقعی مستند به دلیل قطعی که شما دلیل قطعی نداری، و شک در وجود دلیل ظنی که مستند حکم ظاهری باشه. وقتی این دوتا مرحله رو رد کرد میرسه به مرحله اصل عملی. در فرض مثال ما اصالت الحل یه اصل عملی است. میگه خب تو که نفهمیدی اینجا حلاله یا حرامه، مثلا این لیوان آب رو نمیدونی الان باید میتونی بخوری یا نه، میگه ما یک اصل عملی داریم به اسم اصالت الحل. اصالت الحل چی میگه؟ اصالت الحل میگه که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، هر چیزی که برای توست میبینی این حلاله. در توضیح این خیلی بحث شده سر همین تیکه روایت و فقه الحدیثی برای خودش داره، من فقط مختصر عرض کنم. فرض روایت اونجایی که شما هر چیزی دیدی حلاله، هر چیزی دیدی که تو شک داری که حلاله یا حرامه حلاله، مگر اینکه یقین پیدا کنی حرامه. سوال، آیا شما اینجا یقین داری که این مثلا آب نجسی که خوردنش حرام باشه؟ نه، یقین نداری. آیا یقین داری این لباس نجسه که در واقع اصالت عدم طهارت جاری بشه و بگی نجسه؟ نه، یقین نداری. پس چون یقین نداری، حتی تعلم انه حرام نشده، حتی تعلم انه نجس نشده، یقین 100% پیدا نکردی، پس بنا رو بذار بر طهارت لباس، بنا رو بذار بر طهارت آب، بنا رو بذار بر حلال بودن استفاده از آب. این میشه اصل عملیه. خدمت شما عرض بکنم که اصالت الحل یا اصالت طهارت. روشن شد آقا؟ خب، من قبیل اصالت الحل فی قوله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب این یه اصل عملی نیست، محتش هم گذر از شک در حکم واقعی و حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبره. و سائر الاصول العملیه الاخرى من قبیل امرهی به تصدیق الثقه و العمل على وفق خبرهی و امرهی به تصدیق سائر الامارات الاخرى. اینم داره چی توضیح میده از سایر اصول عملیه؟ داره اون حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر رو میگه. میگه اونجا هم ما حکم ظاهری داریم. این سایر اصول عملیه عطف به من قبیله، یعنی از قبیل سایر اصول عملیه. خب سایر اصول عملیه کجاست؟ مثلا اصل براءت، اصل استصحاب، اصل احتیاط، اصل تخییر، اینا سایر اصول عملیه. این از اصول عملیه. و من قبیل امرهی به تصدیق ثقه و العمل علا وفق خبرهی، حکم ظاهری که مستند به یک دلیل ظنی معتبر یعنی اماره باشه، اینجا هم داره مثال زده میشه بهش. مثل چی؟ از قبیل امر کردن شارع به این که ثقه رو تصدیق کن، یعنی خبر واحد ثقه رو تصدیق کن و عمل بکن بر وفق خبر ثقه، حجیت خبر ثقه. این حکم ظاهریه از نگاه شهید سند. و امرهی به تصدیق سایر الامارات الاخرى، و همچنین امر شارع به تصدیق کردن، به درست دونستن سایر امارات دیگر، مثلا مثل فرض کنید اجماع، شهرت، حجیت ظهور اینها، بحثایی که جلسات قبل توی در واقع توی حلقات داشتیم اصلاح میکنم. بنابراین این خیلی مهمه که ما حواسمون رو جمع کنیم. حکم ظاهری دو تا فرودگاه داره. فرودگاه حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر و فرودگاه حکم ظاهری مستند به اصل عملی. اصل عملی مرحلش بعد از دلیل ظنی معتبره، با اینکه هر دو در حکم ظاهری بودن در نگاه شهید صد مشترکن. خب این نکته اول. دو، یه سوال. اینجا که مرحوم شهید صد میگه من قبیل امرهی به تصدیق و امرهی به تصدیق سائر الامارات، مقصود از این امر چیه؟ اگه کسی تونست اینو توضیح بده. اگر کسی این قید امرهی رو بتونه توضیح بده، دیروزم اشاره کردی معلومه حلقه اولا رو خوب خونده. خب آره دیگه، میگه و من قبیل امرهی به تصدیق السره و من قبیل امرهی به تصدیق سائر الامارات الاخرى. ببینی این همون نکته‌ای بود، این همون نکته‌ای بود که من دیروز عرض کردم کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. خب ما بالذاتش چطور حاصل میشه؟ اینکه شارع میاد با القاء احتمال خلاف، شارع بیاد با القاء احتمال خلاف دلیل ظنی رو کل قطع قرار بده. این امرهی اشاره به همون القاء احتمال خلافه. این که میگه من قبیل امرهی به تصدیق ثقه، یکی از راه‌های کشف القاء احتمال خلاف و این که یک ما بالعرض مثل خبر واحد ثقه یا شهرت یا اجماع در واقع حجت بشه و به ما بالذات برگرده، همین امر شارع به تصدیق ثقه است. یا امر شارع مثلا به تصدیق شهرت، امر شارع به تصدیق اجماع. این امر شارع کلید واژه القاء احتمال خلافه، کلید واژه قانون کل ما بالعرضه. خب اینم نکته عبارتی. پس خدمتتون عرض بشود که این حقیقت آقا این مهم بود و این نکته‌ای که عرض کردیم حواستون باشه. پس حقیقت حکم ظاهری و حکم واقعی بر ما مشخص شد. حکم واقعی عبارت است از هر گونه حکم شرعی که در موضوع شک در حکم مسبق وجود ندارد، اما حکم ظاهری عبارت است از حکم در واقع شرعی که در موضوع شک در حکم مسبق وجود دارد، که این خودش دو گونه است. یه بار مستند اون حکم ظاهری دلیل ظنی معتبره، یه بار مستندش اصل عملیه. اصل عملیش مثل اصالت الحل، اصالت الطهاره، اصل براءت، اصل احتیاط، اصل استصحاب. دلیل ظنی معتبرش هم مثل خبر واحد ثقه و خدمت شما عرض کنم که شهرت، اجماع، ظهور، اینا که تو حلقه اولا صحبت کردیم در بارش. خب این از این نکته. و علی هذا الاساس یقال ان الاحکام الظاهریه به انها متأخرتون رتبتا ان الاحکام الواقعیه لانها قد افترزه و دفتر زفی مورده ها الشک فی الحکم الواقعی ولولا وجود الاحکام الواقعی فی الشریعه لما کانت هناک احکام ظاهریه. خب این نکتهش میخواد بیان کنه. عرض به خدمتتون که مرحوم شهید صد اونجا یه نتیجه گیری میخوان بکنن از فرمایشاتشون توی توضیح حکم واقعی و حکم ظاهری. این نتیجه گیری اینه که حالا که ما حقیقت حکم واقعی رو فهمیدیم که شک در حکم شرعی مسبق توش وجود نداره و حکم ظاهری برخلاف اینه و ما اینم متوجه شدیم، خوبه که بدونیم احکام ظاهری ما از لحاظ رتبه متأخر از احکام واقعی هم. خب این جمله یعنی چی؟ مرحوم شهید میگه که ببینید، میدونید وقتی میگیم که حکم ظاهری متأخر است رتبتاً از حکم واقعی یعنی چی؟ معناش اینه که تا وقتی حکم واقعی نباشد حکم ظاهری هم معنا پیدا نمی کند. توجه فرمودین؟ چرا؟ چون فرض حکم ظاهری کجاست؟ فرض حکم ظاهری اونجاییه که شما در موضوعش، در موضوع حکم ظاهری، شک در یک حکم شرعی مسبق رو مفروض میگیری. خب او حکم شرعی مسبق چی بوده که شک در اون رو مفروض گرفتی تو حکم ظاهری؟ اون حکم شرعی مسبق همون حکم واقعیه بوده. چون شما تو حکم واقعی شک داشتی، شما رو هل داد به سمت حکم ظاهری. حالا سوال از شما میپرسم، اگه اصلا حکم واقعی نداشتیم دیگه این تقابل بین حکم واقعی و ظاهری معنا پیدا میکرد؟ اصلا ما حکم ظاهری داشتیم؟
نه،
همشون میشدن ظاهری. یه دیگه بهش نمیگفتن ظاهری و واقعی، میگفتن حکم شرعی. پس این جمله که مرحوم شهید میفرماید که حکم ظاهری متأخر است رتبتاً از حکم واقعی، اشاره به این نکته داره که اگر حکم واقعی نباشد حکم ظاهری نیست. چون اساساً وجود حکم ظاهری مبتنی بر وجود حکم واقعیه. اساساً فرض حکم ظاهری در فرضی است که شک در حکم واقعی به وجود بیاد. حالا اگر حکم واقعی نباشه حکم ظاهری معنا نخواهد داد. این میشه معنای تأخر رتبه. خب و علی هذا الاساس یقال، اینو دیگه تطبیق کنیم، و علی هذا الاساس یقال عن الاحکام الظاهریه، گفته میشه درباره احکام ظاهریه چی؟ به انها متأخرتون رتبتن عن الاحکام الواقعیه، اینها از احکام واقعیه رتبتن متأخر هستن. لانها قد افترض، به خاطر اینکه فرض شده است فی موردش شک در حکم واقعی. ولولا وجود الاحکام الواقعیه فی الشریعه، اگر احکام واقعیه در شریعت نبودن لما کانت هناک احکام ظاهریه، ما اصلا احکام ظاهری نداشتیم. پس فرض احکام ظاهری در فرض مورد شک در احکام واقعیه است. این از نکته‌ای که مرحوم شهید روش تاکید داشتن. خب آقا این بحث ما تموم شد، من تا همین سر اماره اصول نگه می‌دارم، فردا چون بحث مهم میخواهیم داشت. اما یه نکته ای رو شما عرض بکنم، نکته ای که آقای اخلاقی خیلی تاکید داشت روش. ببینید، من میخواستم اصطلاح دوم حکم واقعی و ظاهری هم برای شما توضیح بدم که متوجه بشید اینها دو اصطلاح هم با هم فرق میکنن، نسبت سنجی با هم دیگه نکنید اینها رو با هم. ای خدا، الحمدلله جانم، بفهمید. من ندیدم، این سه ساله پیام نوشته بود ندیدمش. کدوم جمله رو تکرار کنم؟ خب ببینید، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی لا ما بالذات. عرض به خدمتتون که چی؟ همین دیگه، همین که الان نوشتم برات کلمات عرض. حالا دوباره توضیح میدم اون رو بعدش. ببینید، من این اصطلاحا رو یه بار دیگه بگم. ببین آقای اخلاقی، ما حواسمون باشه، ما دو نوع نگاه به حکم واقعی و ظاهری داریم. توجه فرمودین؟ یه نگاه نگاهی است که مرحوم شهید صدر داشتن که حکم واقعی رو حکم میدونن که مستند به دلیل قطعی باشه. حکم ظاهری حکمی است که مستند به اماره و اصل عملی باشه. صحیح؟ یه اصطلاح دیگه هم داریم که بقیه خیلی به کار میبرن، اما معناش نیست که اصطلاح شهید صدر رو هم بقیه به کار نمیبرن. بقیه هم اصطلاح شهید صدر رو به کار میبرن، اما نه اینطور که شهید صدر توضیح داده. خب حالا اون اصطلاح دیگه غیر از این اصطلاح چیه؟ تو اصطلاح دیگه میگن حکم واقعی حکم شرعیه که موضوعش به صورت فی نفسه در واقع جعل شده و ثابت شده، اما حکم ظاهری اون حکمیه که موضوعش مجهوله. خب سوال از شما میپرسیم، آیا در فرضی که ما دلیل قطعی داریم موضوع حکم واقعی ما مجهوله؟ نه، ما جهل نداریم چون دلیل قطعی به واقع داریم. سوال، آیا در فرضی که ما دلیل ظنی معتبر داریم موضوع حکم واقعی ما برای ما مجهوله؟ در اصطلاح دوم، نه خیر، مجهول نیست. اصلا شارع اومده با الغای احتمال خلاف اینو کلقطعش کرده، پس دیگه مجهول نیست. پس دلیل ظنی معتبر حکمی که میده دیگه حکم ظاهری نیست، میشه حکم واقعی. حالا اصل عملی نسبت به حکم واقعی، موضوع حکم واقعی براش مجهوله یا معلومه؟ مجهوله، به هیچی دست نداره، به هیچی نمیتونه دست بندازه بگه که این حکم واقعیه، فقط رفع تحیر میکنه برای ما. این اصطلاح دومه. تو اصطلاح دوم حکم ظاهری رو فقط به اصل عملی میگن، در حالی که دلیل ظنی معتبر میشه جزء حکم واقعی. خب این نکته. این رو سایر اصولیین، مخصوصا مثلا آقای مظفر، شما ابتدای اصول فقهشون اینو فرمودن. خب بعد این اصطلاح میدونید مضطربه، اصطلاح حکم واقعی ظاهری مضطربه. تو یه جا مثلا مقصودشون مطلقه و شامل حکم دلیل ظنی معتبر هم میشه، جای دیگه نمیشه. اما نکته ای که هست، ما حواسمون باشه، ما دو نوع اصطلاح داریم. یه اصطلاح داریم که شهید صدر به اون معتقده و سایر اصولیین هم اون رو قبول دارن، اما نه به تقریر شهید صدر. همین اصطلاح اولی بود که توضیح دادیم، که حکم واقعی فقط و فقط مستند به دلیل قطعی است و حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر و اصل عملی است. اینو سایر اصولیین هم قبول دارن. کدشو بگم کجا گفتن؟ تو بحث اجزا نگاه کنید، تو بحث اجزا، توی اصول فقه مظفر نگاه کنید، تو الموجز نگاه کنید، تو کفایه نگاه کنید. اونجا این اصطلاح اول رو مثل شهید صدر شامل حکم ظاهری رو شامل دلیل ظنی معتبر میدونن، اما جور دیگه توضیح میدن. توضیحش یه جور دیگه است، نه اینطور که شهید صدر فرمود. اصطلاح دوم رو که اینجا الان توضیح دادیم، این دیگه دایره حکم واقعیش وسیع تر میشه، شامل حکم دلیل ظنی معتبر هم میشود. این رو کجا توضیح؟ اینو مثلا شما میتونید در ابتدای کتاب اصول فقه مظفر ببینید. این غیر از اصطلاح اوله. خب اینم از این نکته. بله بله، نه 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 نه، این که قید ظاهریه، حکم واقعی در مقابل ظاهری که شامله، این که الذی عربی دیگه، موصوله، تو انگلیسی هم داریم اینو، میگه که در مقابل ظاهری که شامل حکمیست، یعنی حکم ظاهریه شامل امارات و اصل عملیست. خب خدا رو شکر، پس سوء تفاهم لفظی بود. آقا خسته نباشید، والحمدلله رب العالمین.